در برنامه 44 بررسی می‌کنیم ظرفیت‌های خصوصی سازی رو در ورزش کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی و البته به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های این حوزه اکثر برنامه‌ها رو در مورد استقلال و پرسپولیس و خصوصی سازی این دو تیم صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم مروری داشته باشیم مجدد بر مدیریت و سبک‌های مدیریتی مختلف در حوزه واگذاری و خصوصی سازی. در همین زمینه تا لحظاتی دیگه با کارشناس برنامه به گفتگو خواهم نشست. آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه و خبرگان در این حوزه میهمان امروز برنامه 44 هستند. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیزتان. خوشحال هستم که این برنامه هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. موارد متعددی هست یا شاید روش‌های گوناگونی در خصوص مدیریت واگذاری سرفصل صحبت امروز ما، این عرض بنده است. توضیحات بیشتر را از زبان شما می‌شنویم.
در برنامه گذشته ما پیرامون انواع واگذاری‌ها و ریشه یابی کردیم که ایراد کار کجاست، چجوری میتونیم واگذاری کنیم. ولی خب یه سوالی اینجا پیش میاد که سبک‌های مدیریت اداره باشگاه چجوری میتونه در بحث خصوصی سازی و پسا خصوصی سازی مفید باشه. یعنی چه سبک‌هایی وجود داره پیرامون اداره باشگاه که این روند خصوصی سازی رو به سرانجام برسونه. من در این برنامه پیرامون سبک‌های مدیریت جهانی که وجود داره در بحث‌های مدیریت باشگاه صحبت خواهم کرد و روش‌ها و راه‌حل‌هایی که کشورهای دورمون مثل کشورهای حوزه خلیج فارس پیرامون خصوصی سازی انجام دادن و اونا چیکار کردن که خصوصی سازی انجام شده و چه شرکت‌های اونجا هستن و چه برنامه‌هایی و چه استراتژی‌هایی دارن صحبت خواهم کردش. اول ببینید، وقتی که هر کشور در هر قسمتی از کشور مثلا صنعت ورزش میخواد یک کار بزرگ انجام بده، باید یه جا رو الگو در نظر بگیره، به عبارتهای مدیریتی بهش میگن بنچمارکینگ بکنه و ببینه که اونا چیکار کردن، ایراداش رو بگیره و کارها رو پیش ببره. ببینید، صحبتی که تو کشور ما در سالهای اخیر بوده، هر دوره در هر دولتی یک روش رو انتخاب کرده، یکی اومده به صورت کامل به سرمایه داران میده، یکی در بحث بازارهای سرمایه. حالا صحبت اینه که خب کشورهای دیگه هر کدوم از این روش‌ها رو انجام دادن، اونا چه ساختاری داشتن که این روش رو انتخاب کردن و این ساختاری که روش انتخاب کردن چه زیر مجموعهایی داشته و چه به عبارت یه نگرش سیستمی بوده که به سرانجام رسیده و نقطش میشه خصوصی سازی. بعد از خصوصی سازی باشگاه در یک روند خوب و میتونه درآمدزایی کنه، میتونه نگاه اقتصادی داشته باشه، میتونه کسب درآمد کنه. من اول از شما خواهش میکنم اجازه بدین که درباره 5 تا لیگ بزرگ دنیا صحبت کنیم، ببینیم چه سبکی هم مدیریت اونا و چه نگاهی در بحث واگذاریشون بوده که این سبک‌ها رو انتخاب کردن.
خواهش می‌کنم حتما بفرمایید.
بر هر سبکی که این کشور رو انتخاب کردن ریشه در فرهنگشون داشته، ریشه در نوع توقع هوادارهاشون داشته. ببینین، اول از باشگاه‌های ایتالیا شروع می‌کنم تا به لیگ انگلیس برسم. به این علت آخر انگلیس رو قرار دادم که این سبکی که الان داره واگذاری انجام میشه، استقلال پرسپولیس، نوع واگذاری در بازارهای سرمایه است که بیشتر در لیگ انگلیس انجام میشه و من اونو گذاشتم آخر که یک مقایسه و یه تطبیقی با لیگ خودمون انجام بدم. ببینید، در لیگ ایتالیا کلیه امور باشگاه به عهده مدیریت. یعنی چی کلیه امور؟ یعنی یک مدیر یک اختیار تمام داره، یعنی همه چیه باشگاه به عهده مدیره، هیئت مدیره زیاد اونجا دخالتی نداره و یه چارت قانونی داره که مدیر بر اساس اون چارت به همه کاره باشگاه و از سود باشگاه عمرت باشگاه نمیگذره. به خاطر همین مدیر باشگاه یک مجموعه هلدینگ های تجاری داره که از اون پول ها هم وارد باشگاه ایتالیایی میکنن. به خاطر همینه کسایی که تو اروپا هستن مثلا به باشگاه، به مدیران باشگاه آلمان مثلا میگن باس، رئیس، ولی به مدیران باشگاه ایتالیا لقب مالک میدن، به خاطر اینکه خیلی قدرتشون زیاده. برمیگردیم بعد رویکرد آلمان رو نگاه میکنیم. رویکرد آلمان همیشه مدیریت اونا به سبک تلفیقی بوده، یعنی به دو قسمت تقسیم کردن باشگاهشون، یک قسمت ورزشی و یک قسمت غیر ورزشی که امور فنی و هدایت و امورایی که در رابطه با فوتباله به بازیکنهایی میدن، مثلا به یک شخصی میدن که قبلا بازیکن بوده، پیشکسوت بوده، اسطوره بوده و اون کارا رو انجام میده، و یک کسی مثل رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل کارهای سیاستگذاری یا مدیریت استراتژی رو انجام میده و کارها رو پیش میبره. یعنی درآمدزایی به عهده مدیر عامل، کارهای ورزشی و فنی به عهده اون شخصیه که اسطوره باشگاهه. مثلا مثل اینکه تو چند سال اخیر آقای بکنبایر مثلا مسئول ورزشیش بود و کسای دیگه هم
مثلا کلا مدیران ورزشی در تیم‌های اروپایی، تیم‌های فوتبال اروپایی و البته غیر فوتبال، حتی بسکتبال، نقش بسیار پررنگی دارن. یعنی سیاست‌گذاری ها توسط مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صورت میگیره، مدیر ورزشیه که ورود میکنه و کاملا امور رو در دست میگیره، چگونگی بستن قراردادها، یعنی یه سلسله مراتب هست. زمانی که شما یه باشگاه خصوصی دارید، هیئت مدیره هست، هیئت مدیره میشینه تصمیم گیری میکنه، مدیر عامل وظیفه اجرایی رو بر عهده میگیره، البته رئیس باشگاه اونها تعریف میکنن تا مدیر عامل، و بعد میاد میرسه به مدیر ورزشی. مدیر ورزشی الان تفاوت‌هاش رو میتونیم مثلا در دو باشگاه چلسی و بارسلونا مقایسه بکنیم. در باشگاه بارسلونا یکی از دلایلی که در این ایام خیلی خیلی دچار ضعف شده و رو به افول گذاشته، شاید ضعف مثلا مدیر ورزشیش باشه، و از اون طرف چلسی با یک خانم در فصلی که آغاز کرد مدیریت ورزشی رو در پیش گرفت، قراردادهای بسیار خوبی بست از نظر مبلغ، و این فعالیت مدیر ورزشی است، حالا با ایجنت ها در ارتباطه و سایر نهاد باشگاه ها. یعنی ساختار باشگاهی میخوام بگم تو اروپا با ما خیلی متفاوته. ما اینجا مدیر تیم اونقدر این چنین وظایفی نداره، خود مدیر عامل یه مسئول نقل و انتقالات و سرمربی در نهایت.
من یه پرانتز تو صحبت های شما باز کنم، به خاطر نوع واگذاریشونه. به طور مثال آلمان که اختیارشو بیشتر تو بخش ورزشی به اسطورای باشگاهشون میده، به خاطر نوع واگذاری 50/1 که اکثریت باشگاه در اختیار اعضای باشگاهه، خب، یا ایتالیا به خاطر نوع واگذاری که به اشخاص سرمایه‌دار واگذار میکنن، همه امور به عهده اون شخص خاصه. یا اسپانیا رو شما مثال زدین، اسپانیا نگرش اجتماعی فرهنگی داره با لیگشون، و اسپانیا همه کاره باشگاه مجامع باشگاه هستن که این مجامع، این مجمع ها مدیران 4 ساله انتخاب میکنن، و این مجمع ها ناظر هستن و اونطوری هم نیستن که همشون جز به یک جناح باشن بتونن مدیر عامل رو نگه دارن، نه، همشون با تفکرات مختلف و باعث تضاد مثبت میشن، تعارض مثبت میشن، باعث میشن که عملکرد باشگاه بره بالا، و انتخاب مدیر عامل همیشه توسط این مجمع هاست، و این مجمع ها به وسیله مردم انتخاب میشن که حمایت میکنن و مدیر عاملشون رو انتخاب میکنن. پس این برمیگرده به اون فرهنگ اون لیگ و اون باشگاهشون. مثالی که زدین مثلا باشگاه بارسلونا باشگاه مردمی تر نسبت به رئال مادرید، اینا همه تصمیم گیری توسط اون مجمع صورت میگیره و کارشون رو پیش میبرن. حالا برمیگردیم به مهمترین و یکی از ثروتمندترین لیگ های دنیا، لیگ انگلیس، که از سال 2000 به صورت شرکت های سهامی اداره شد، که ما حالا میتونیم این روش واگذاری استقلال پرسپولیس رو تنها کشوری که مثلا بیشتر به بازارهای سرمایه واگذاری کرده این لیگ انگلیسه. حالا میبینیم اینا به چه ساختاری واگذار کردن. همون صحبتهایی که هفته قبل ما با هم صحبت کردیم که اگه به بازارهای سرمایه واگذار بشه مردم چجوری میخوان به مردم سود برسونن. اینجا با این مطالبی که بنده آماده کردم جواب این سوال رو ما میتونیم به دست بیاریم. ببینین کاملا این باشگاه ها جوریه که به صورت صاحبان سهام بوده، یعنی یه جوریایی که مدیر عامل بر اساس اینکه هر کی بیشتر سهام بگیره انتخاب میشه و نگرشی که هیئت مدیره با انتخاب مدیر عامل داره، استراتژی داره، میگه علاوه بر اینکه شما نتایج کسب میکنین باید نگرش اقتصادی و بازرگانی داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی شما بتونید سود به سهامدارات برسونی، یکی از مفاد قرارداد مدیر عامله. یعنی گفته شما فقط مدیر عامل ورزشی نیستی، باید برای این سهامدارای ما سود کسب بکنی که بتونن بیان سهامای ما رو بخرن. علاوه بر اون شما مثلا نگاه میکنی مربیای باشگاه های انگلیسی نقشی فراتر از مربی دارن و اونا یه اصطلاحی دارن میگن مربیای ما مدیر کارخونه هستن که باید برنامه اجرایی و عوامل انسانی مثل بازیکن‌ها رو به بهترین شکل در رسیدن به اهداف باشگاه هدایت کنن. اهداف باشگاه چیه؟ سودیه که به سهامدار میرسن. یعنی همه کار اینا میکنن که سود برسنن. به خاطر همینه بعضی مدیر عامل‌ها پول‌هایی رو در اختیار این مربی‌ها قرار میدن که شما یه نتیجه‌ای بگیرین که ما سودمون پیشرفت بکنه. خب و جایی میرسیم که امسال ترازهای مالی باشگاه‌های انگلیس رو نشون داد بزرگترین باشگاهشون مثلا یکی از بزرگتر منچستر یونایتد نشون داد که سرمایه گذارانشون اصلا هیچ هزینه‌ای نکردن تو باشگاه، بلکه برداشت داشتن از درآمدهای باشگاه. یعنی اون مدیر عامله آنقدر توانسته درآمد کسب بکنه و سود به مالکان باشگاه برسونه. حالا برمیگرده به صحبت ما، وقتی که ما به درآمدزایی نرسیده لیگمون، وقتی که باشگاه های ما به درآمدزایی و ساختار درآمدزایی نرسیده، چگونه میتوانیم به سهامدارهای ما را به سود برسونیم؟ واقعا این سوالی که ما هنوز نتونستیم جواب قانع کننده به دست بیاریم. این پیرامون نوع مدیریته که من خروجی صحبتم اینو میخوام خدمت شما بگم که اول وقتی ما صحبت از واگذاری و در هر جا بازار سرمایه سهامدار، باید نوع نگاهمان حرفه‌ای باشه، نوع ساختارمون حرفه‌ای باشه و درآمدزا باشه که بتونیم کسایی که چه بلکه سهامدار حقیقیه، چه حقوقیه، چه بازارهای سرمایه به مردم کسب درآمد کنه که اون هم برمیگرده به ساختار. حالا سوالی که اینجا بر ما پیش میاد، ما در رابطه با لیگ ترکیه صحبت کردیم، حالا الان در جام باشگاه‌های آسیا هستیم، صحبت اینه که این باشگاه‌هایی که تو لیگ قطر، امارات یا حتی چین یا ژاپن هستن، اینها مالکیت باشگاه‌هاشون به چه صورته؟ یعنی اونا اومدن به بازار سرمایه دادن یا نه به کارخونه‌های بزرگ دادن؟ من دو تا نمونه براتون تو قطر و امارات خیلی خوبه، یعنی کمتر کسی اطلاع داره که ببینیم مالکیت باشگاه اونا چجوریه. باشگاه‌های قطری، یعنی اون باشگاه‌هایی که وجود دارن، توسط 5 نفر اداره میشه که 5 تاشون وابستگی به اون سلطنت قطر دارن، یعنی اینکه شخص‌های درجه دوم سوم اون کشور هستن، شاهزاده‌هایی هستن که اومدن سرمایه گذاری کردن. و همین باشگاه الفت کسی هستش که شبکه تلویزیونی داره در آسیا و اونجا سرمایه گذاری میکنن، به این علتی که اون اشخاص وابستگی دولتی ندارن و درآمدهای متفرقه دارن، AFC اونا رو خصوصی میدونه و وارد میشه. پس اونا هم کار بزرگی در رابطه با خصوصی سازی نکردن. اونا یک کشور ثروتمندن که اشخاصی شاهزادهایی دارن، اومدن اونجا هزینه میکنن و پولشون رو صرف علایقشون میکنن. ولی امارات اینجا یه تفاوتی داره. امارات یک گروهی وجود داره اونجا، بهش میگن گروه سیتی فوتبال، که یه شرکت هلدینگه. که بیشتر باشگاه های اماراتی مالکشون اینه. علاوه بر اینکه باشگاه های اماراتی، چند تا باشگاه آمریکایی، استرالیایی، ژاپنی، اسپانیایی، اوروگوئی و چینی مالکیتشون برای این گروه هولدینگ که کارهای ساختمون سازی هم میکنه و این گروه کاملا حرفه‌ای و مالکیت مشترک با یه شخص چینی هم داره، فقط میان ساختار حرفه‌ای‌گری میکنن. مثلا میرن تو اوروگوئه یه باشگاه درجه 3 درجه 2 رو میگیرن، پرورش میدن، حرفه‌ای میکنن، کسب درآمد میکنن، به جایی میرسن که به درآمدزایی میرسن. میرن تو آمریکا همین کارو میکنن، تو استرالیا، تو چین و بیشتر باشگاه‌های امارات تحت کنترل این گروه هستن و این گروه داره مالکیتشون رو به عهده میگیره. خیلی جالبه که پس این گروه های بین المللی، یعنی چند ملیتی به عبارتی میشه، ولی با سرمایه های کشورهای اماراتی باعث میشه که درآمد کسب بکنن. چرا؟ به این علتی که ما در رابطه با صنعت ورزش صحبت میکنیم و این صنعت ورزش یکی از پردرآمدترین صنعت هاست که میتونیم ما کسب درآمد کنیم، ولی ما خودمون به خاطر نوع ساختار اون نگرشمون، ببینین همه چی به هم ربط داره، این نگرش سیستمیه که از اون بالا تا به این پایین ورزش به هم همه متصله، که این نگرش باید در بالای هرم ساختار ورزش وجود داشته باشه که تا بتونه به همین باشگاه‌های جزء محلاتی برسه که اونها به درآمدزایی فکر کنن و کسب درآمد فکر کنن تا بتونن موفق‌تر باشن. بله. اینها پیرامون صحبت‌های من بود. حالا با سوال داریم ببینیم یا ادامه
بدیم. من می‌خوام جمع‌بندی داشته باشیم با توجه به اینکه لحظات پایانی برنامه است و اشاره بفرمایید که با توجه به تمام بررسی‌هایی که انجام شد، فوتبال ما همسوتر با کدام یک از این سبک‌هاست؟
ببینیم تمایل و تفکر مسئولین که انتخاب کردن به سمت لیگ انگلیس، می‌خوان به بازارهای سرمایه بدن، ولی صحبتی که من خدمتون کردم، وقتی که ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم، درآمد کسب بکنیم، چجوری میتونیم این کارو انجام بدیم؟ فقط صرفا به خاطر اینکه ما بگیم واگذاری انجام دادیم که این باطله و اینکه نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم، بدتر آدم وارد این بحران بیشتری میشه. ولی که بنده من یه مقاله آینده پژوهی پیرامون واگذاری این باشگاه ها در بازار سرمایه دارم که انشالله در هفته بعد خروجیشو خدمتون میدم که چه آسیب هایی میتونه داشته باشه، چه سناریوهای خوب و چه سناریوهای بدی میتونه داشته باشه. خروجی این هم اینه که آقایان مسئول اول ساختارها رو مهیا کنین، بعد از اینکه ساختارها رو مهیا کردین، هر روشی در واگذاری بر اساس این کشورهای صاحب فوتبال انجام بدین، مطمئن باشین جواب میده. ولی اگر این ساختارها فراهم نشود، مطمئن باشین وضعیت از این که هست بدتر خواهد شد.
سوال پایانی من از شما در حد یک جمله، فکر میکنید که تا پایان مهر ماه 1399 استقلال و پرسپولیس وارد بورس میشن؟
مهر ماه نه، ولی تو پاییز حتما میشن با این روش و ساختار. و
شما معتقدید که پس این واگذاری انجام میشه پیش از پایان سال 99؟ بهتر اینطوری بپرسم،
باید اینها دوست دارن که انجام بشه، ولی خب
نظر شما چی، انجام میشه یا خیر؟
در بازارهای اولیه عرضه خواهد شد، فکر کنم 4-5 نوبت بعدی دارن کاراشو انجام میدن، به نظر ما دیگه گذشته، فکر کنم 4-5 تا بعدی عرضه اولیه بعدی استقلال پرسپولیس باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدوی عزیز،
مرسی، سلامت
موفق باشید، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم که این هفته هم برنامه 44 رو شنیدید. با آرزوی موفقیت برای شما و بهترین ها، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
مدیریت کرونا، طرح شهید سلیمانی. پیشگیری بهتر از درمان است.
بسیج نیرویی است که میتواند در کنار سازمانهای دیگر به کار گرفته شود و قدرت پیشبرد اهداف سازمانها را چندین برابر سازد. در راستای کنترل و پیشگیری از ابتلای جدید به بیماری کرونا، سازمان بسیج به کمک وزارت بهداشت آمده و طرح شهید سلیمانی در دست اقدام قرار گرفته است. در این راستا گفتگویی داریم با دکتر شاهرخ امین، مشاور رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور. طرح شهید سلیمانی آیا میتونه به عنوان یک بازوی کمکی برای وزارت بهداشت باشه؟
همونطور که در اتفاقات غیر منتظره، در حوادثی مثل سیل، مثل زلزله، همه ارکان یک مملکت به یاری سازمانی میان که ممکنه در اون شرایط خاص قادر به جوابگویی نیازهای مردم نباشه، سازمانی باید در کنار وزارت محترم بهداشت و پرسنل خدوم اون قرار می گرفت، قدرت بس کنندگی دیگران رو داشته باشه. در مملکت ما سازمانی به اسم سازمان بسیج مستضعفین و به همین منظور طراحی شده.
از جزئیات طرح شهید سلیمانی در مقابله با کرونا، اینطور که ملاحظه شده، طرح محله به محله رو دارین شما.
بله، مردم هر محل سازماندهی میشن برای اینکه بتونن به یاری وزارت محترم بهداشت بیان. به جای اینکه همه مردم رو قرنطینه کنیم، به جای اینکه همه اقتصاد رو متوقف کنیم، صرفاً کسانی که مبتلا میشن یا علامت دارن یا مشکوکن یا با شخص مبتلا یا مشکوک تماس داشتن، به اضافه خانواده‌شون ازشون خواهش خواهند کرد که در منزل بمونن و ارتباطاتشون رو محدود کنن. در طی این مدت هم حمایت صورت میگیره ازشون، حمایت‌های درمانی، حتی حمایت‌های و پشتیبانی سایر موضوعاتی که ممکنه اون خانواده نیاز داشته باشه. بهترین کس واسه این هدف همون بچه محلی‌ها، همون هم محلی‌ها، ریش سفیدها، جوان‌هایی که تو همون محل دارن زندگی می‌کنن هستن.
این طرح در سراسر کشور داره انجام میشه؟
این طرح در سراسر کشور از اول آذر با فرمان فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع شد. در خیلی از نقاط کشور قبل از اول آذر شروع شده بود، به این عنوان که اگر مشکلی وجود داره، اگر معایبی در طراحی طرح توسط طراحانش که البته هم از اساتید دانشگاه، هم از صاحبان دانش این کار و صاحبان تجربه این کار بودن، اما برای اینکه مطمئن بشیم که طرح بدون نقص اجرا خواهد شد، در بسیار از نقاط قبل از این تاریخ شروع شده بود. مثلا در منطقه 18 شهر تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران قبل از این با همکاری سازمان‌های دیگه‌ای مثل هلال احمر شروع شده بود. حال حاضر در کل کشور در حال پیگیریه.
چه مقدار از ظرفیت بسیج برای این طرح استفاده داره میشه؟
تعریف بخوایم بکنیم، این بسیج امدادگر نیست، بسیج پزشک نیست، بسیج معلم نیست، بسیج قدرت بسیج کنندگی همه این ارکان رو داره و بسته به نیاز هر منطقه‌ای، بسیج قدرت رو و توان بسیج کنندگی همه آحاد یک مردم یک محله رو برای حمایت از خانواده‌های مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا رو داره.
تا کی این طرح ادامه پیدا میکنه؟
این طرح در محاسبات ما میبایست که 4 ماه ادامه پیدا بکنه تا ما به مرحله کنترل بیماری کرونا برسیم. در سالهای گذشته چنین طرحی رو در مورد ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجربه کرده. تجربه ریشه‌کنی فلج اطفال رو با همکاری نیروهای بسیج و شبکه نظام بهداشتی درمانی کشور داریم. ما میتونیم از تجربه ریشه‌کنی فلج اطفال به عنوان یک مانور استفاده بکنیم در یک رزم واقعی به اسم کرونا، اون تجربه رو به کار بگیریمش. در اونجا موضوع ریشه‌کنی فلج اطفال بود، اما در کرونا صرفا کنترل بیماریه. یعنی ما به درجه برسیم که تعداد مبتلایانمون، تعداد کسانی که با ویروس درگیر میشن در حد تعریف شده، در حد کنترل نظام بهداشتی درمانی کشورمون در بیادش، ورودی هامون با خروجی هامون مساوی بشن.
ما هم از طرف رادیو ورزش به شما و همکارانتون خدا قوت عرض میکنیم.
نباشیم قربان، من هم برای شما، هم برای شنوندگان محترمتون، هم برای همه ورزشکاران و ورزش دوستان مملکتمون آرزوی موفقیت میکنیم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
خرما کپ کاب کم قند و خوش رنگه، میده بهم انرژی و ایده نام براش تنگه. خرما باید فقط باش ناکی، خواب از سر میپرونی ناکی کناکی. آره ناکی کناکی با فنجون چایی، ناکی کناکی تو فرزش مامایی، ناکی کناکی همیشه هر جایی.